سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری با موضوع مبانی حیا و عفت.
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدير أرواح طيبي المعصومين عليهم السلام أرواح طيبي الشهداء وهوالاي إمام عزيزمون ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این حرم، به ویژه هدیه به ساحت مقدس علی ابن مسرزا و مادرشون فاطمه زهرا و همه زنان شهیده، مادران شهید، صلوات خواهند. الحمدلله در طول 7 جلسه گذشته از محضر اساتید بزرگوار بهره‌مند شدید و پیرامون مباحث حیا و عفت در بام ولایت زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی رو انشاءالله مورد توجه قرار بدیم. بحثی رو که من این جلسه میخوام محضرتون تقدیم بکنم و انشاءالله در 2 جلسه آینده فردا و پس فردا با این پیش فرضه که شماها همتون اهل حیا و عفت هستید، برای شما از حیا و عفت صحبت کردن در واقع تقویت اعتقادات شماست. من با این نیت میخوام بحثم رو ارائه بکنم که شما دختران با حیا و عفت، همسران و مادرانی که در این جلسه به عنوان میهمان حضرت زهرا و میهمان علی ابن موسی رضا علیه السلام تشریف آوردید، میخواد بحث رو به گونه یاد بگیرید که دیگران رو ارشاد کنید انشاءالله. در بحث رو من کاملا با دسته‌بندی خدمتتون تقدیم میکنم، انشاءالله خوب هم یادداشت بکنید و خوب هم مورد توجه قرار بدید. همه تونم دنبال گرفتن نوارها و سیدی های بحث انشاءالله باشید که بعد بتونید بحث رو برای دوستان همکلاسی خودتون، هم دانشگاهی خودتون، هم شهری خودتون، اقوام و خیشان، همسایگان و دوستانی که خدای نکرده تو بحث حیا و عفت یه مقدار کم میارن و نمیتونن تو شرایط مختلف حیا و عفتشون رو حفظ کنن، اونجا بتونید انشاءالله اونها رو کمک کنید. چون بدونید ما میخوام با یک آیه قرآن بریم جلو. این آیه قرآن رو هم شاید اصلا این ربطش به بحث چیه؟ اول رفتشو میگم. اگر شما در یه خیابانی دارید راه میرید، در یه کوچه، در یه خانه، یه دفعه خدایی نکرده آتشی بگیره، ماشینی، موتوری، چرخی، خانه آتش بگیره، حتی مردها نباشن شما خانمها کمک میکنید برید آتش رو خاموش کنید، آب بریزید، پتوی بیاندازید آتش خاموش بشه. این انسان هیچ شناختی هم نسبت بهش ندارید، یه رهگذری است داره تو آتش میسوزه، یه انسانی است توی خونه داره میسوزه، اصلا شاید یهودی، مسیحی، یه انسانه داره میسوزه. وظیفه انسانی من اینه که بدوم او رو از آتش نجاتش بدم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، آی انسان ها همچنان که ما وظیفه داریم از آتش دنیا دیگران رو نجات بدیم، وظیفه داریم از آتش آخرت هم دیگران رو بگیم نجات بدیم. ما اعتقاد داریم گناه آتیشه، ما اعتقاد داریم بی حیایی آتیشه، ما اعتقاد داریم بی حجابی آتش است. اگر خواهرمون، همسایمون، دوستمون، همکلاسیمون خدای نکرده تو وادی بی حیایی افتاده، او داره تو آتش میسوزه، به هر ترفندی شده باید او رو از آتش دورش کنی. فقط آتش دنیا رو همه متوجهن که آتشه، آتش آخرت رو الان متوجه نیستیم. کی فهمی؟ وقتی مرگ بیاد سراغمون، اونجا چشممون باز میشه، آتش آخرت رو میفهمیم. پس مبنامون برای چیه؟ مبنای صحبت امروز ما این است که آیا دلمون به حال دیگران میسوزند یا نمیسوزند؟ ما چون دلمون به حال دیگران میسوزند، میخوام تو بحث حجاب و حیا و عفت کمکشون کنیم. مبنای دوممون چیه؟ فرضامونه ها. مبنای دوممون اینه که گناه یعنی آتش، بیهجابی یعنی آتش، بیحیایی یعنی آتش. من میگم نه، آیات و روایات میگه، قرآن میگه، کلمات اهل بیت عصمت و طهارت میگه، گناه یعنی آتش. مردم خودتون رو، دوستانتون رو، اقوامتون رو، همکلاسیاتون رو از آتش محافظت کنید، این وظیفه همه من و شماست. پس اصلا این حرفایی که دارم میزنم خطابم به شخص شما نیست، چون الحمدلله شما با این حضورتون، با این حجابتون نشون میدید که حجاب رو پذیرفتی به عنوان یک پرچم اسلام، پرچم مکتب، یک نماد مکتب تشیع و یک علامتی که شما رو شبیه فاطمه کنه، چون همه تو دوست دارید شبیه از زهرا بشید. یکی از چیزایی که شما رو شبیه از زهرا میکنه چادره. هر کد چادر رو بذاره کنار، شباهتش با فاطمه کم میشود. هر کی دوست داره، پس اینم مبنای سوممونه، هر کس دوست دارد بیشتر با فاطمه شباهت پیدا کند، باید با چادر باشه، باید با حیا و عفت باشه. یکی از نمادها و نمودهای شباهت با زهرا اینه که انسان با حیا و عفت باشه. همه تونی قصه رو شنیدی؟ فاطمه زهرا یه نگرانیشون موقعی که در آستانه شهادت بودن، من نار سریع میخوام رد بشم به اصل بحثم برسم. در آستانه شهادت بودن دیدن حضرت دارن گریه میکنن. چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ چون وقت من از دنیا برم، عرب رسمش بوده یه تخت پاره میآورده، یه بدن میت رو میذاشتن رو تخت پاره. حضرت فهمدن خب بدن منو میذاره رو تخت پاره، بدن من رو، حجم بدن منو نامحرما میبینم. خب مگه تشییع جنازه فاطمه شب نیست؟ چرا؟ مگه خودیا نیستن؟ چرا؟ پس چرا اینقدر فاطمه نگرانه؟ میخواد به من و شما یه درس بده، به کل بشریت یه درس بده که باید یه کاری کنم بعد از مرگمم حیا و عفتم حفظ بشه، حجم بدنم رو نامحرم نبینه. سلمان گویا گفت بیبی جان تو شهر و دیار ما یه جعبه درست میکنن به نام تابوت. فاطمه زهرا یکی از مواقعی که یه تبسم به لبانشون اومد اینجا بود، خوشحال شدن. دیگه بدن من میذارن داخل تابوت، حجم بدن من نامحرما نمیبینن. ولی متاسفانه امروز اونقدر شیطان غلبه کرده بر بعضیا که لباساشون میخوان انقدر تنگ بپوشن که حجم بدنشون رو همه ببینن. فاطمه بعد از مرگش هم میخواد حجم بدنش رو کسی نبینه. پس مبنای سوم ما اینه که ما میخوام شباهتمون به فاطمه بیشتر بشه. یه حرف قشنگی یاد گرفتید شما خانم ها. هر کس گفت برای چی میخواد چادر بپوشید، بگید به خاطر که اینجوری بیشتر شبیه فاطمه. دوست دارید شبیه فاطمه بشید یا دوست دارید شبیه خانمای غربی بشید؟ هر کی لختر بشه، بی‌حجاب‌تر بشه، شبیه خانم‌های غربی میشه. هر کی دوست داره شبیه فاطمه باشد، کیه که دوست نداشته باشه شبیه فاطمه باشه؟ بعضی هم میگن دلت پاک باشه. میگم خب خیلی خوب، هم میخوام دلم شبیه فاطمه باشد، هم میخوام ظاهرم شبیه فاطمه باشه. پس این سه نکته مقدماتی. بریم وارد اصل بحثمون بشیم. چه کار کنیم که دیگران دیدگاهشون نسبت به حجاب و حیا و عفت عوض بشه؟ یعنی مبانی حیا و عفت چیه؟ پایه‌هاش چیه؟ چون تا موقعی که شما خانم‌ها، دختر خانم‌ها با تمام وجودتون خودتون حس نکنید، حزم نکنید که حجاب به نفعتونه، نمیتونید به دیگرانم ثابت کنید. چه کار کنیم که ثابت کنیم حجاب به نفعمونه؟ بابا الان همه ما میدونیم آب خوردن به نفعمونه، دیگه خیلی یک کلمه به بچه بگیم آب خور... آب اگر نخوری میمیری، دیگه بچه از آب جدا نمیشود. چرا بعضی ها تو شهر مشهد با چادرم بیرون میرن چادرشون میدازن؟ چون احساس نمی کنن چادر به نفعشون، حیا و عفت به نفعشون. حالا چیکار کنیم؟ من حدود 4 تا مطلب اینجا میخوام اصل رو براتون اشاره کنم، به شرطی که شما دقیق یادداشت کنید انشاءالله. خدا قدرت بیان به من بده، قدرت فهمم به هممون بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حیفم یاد این نکترم نگم، چون یک کاغذی جلوم گذاشتم و در ایام ولادت از زهرا سلام الله علیها توی یکی از شهرستان ها بودن اینو گفتم. از زهرا چند تا اسم دارن؟ کی میدونه؟ یه کتاب هم چاپ شده راجع به القاب و اسامی زهرا، 140 اسم داره. هر کی پاکتر باشد بیشتر شبیه فاطمه طاهره. ما اسمگذاری هایی که میکنیم، اسمگذاری هامون خیلی مبنای دقیقی نداره. گاهی وقتا به کسایی که مو نداشتن بهشون گفتیم زلفلی، موهاش خیلی مثلا زلفی هم داره، مو نداشته از بری اسم گذاشتن. عرض به خدمتتون، اما در زمان معصومی اسمگذاری که میکردن در اساس اون حقیقت بوده. هر کی میخواد شبیه فاطمه بشه، یکی از اسمای فاطمه طاهرهه. نگه خب خوشبال من که اسمم طاهره، نه، طاهره یعنی پاک، طاهره یعنی هم. یکی از اسمای زهرا عفیفه، القابشون عفیفه. خب هر کی میخواد شبیه فاطمه بشه، شبیه این اسم فاطمه بشه. هر یکی از اسمای فاطمه زهرا زکیه، یعنی پاک، پاک پاک. یکی از اسما زهرا زهره و زهرایه، منوره. منور نه با کرمه از به خدمتون براخ کننده ها، حضرت با آرایش خودشو منور نکرده، با تقوا و عفت خودشو منور کرده. نور فاطمه در آسمان هاست، نه تو مجالس عروسی، نه فقط برای نامحرم، خدایی نکرده برای نامحرم ها. یکی از اسامی فاطمه زهرا، خوب دقت کنید، یکی از اسامی فاطمه زهرا صدیقه. اونقدر با خدا صادق بوده، صداقت رو با خدا رعایت کرده. اینا رو میخوام بگم. خب چند جلسه خود این 140 اسم و لقب طول میکشه. فقط خواستم اینو بگم، این کتاب رو من حتما برید پیدا بکنید، اسما و القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها. هر کی دوست داره بیشتر شبیه بشه، یه بشارت هم بهتون بدم، یه بشارت بهتون بدم. تو مکه گوش بدید قشنگ، بشارت خیلی قشنگه ها. تو مکه مخصوصا خانم ها، برای که کاروانهاشون رو گم نکنن، یه علامتی رو چادرهاشون میزنن. مثلا کاروان شماره 20 از شهرستان مثلا تربت ایدنیه مشهد، به عنوان مثال، از شهرستان رشت، از شهرستان کازرون، از شهرستان برازجون، از شهرستان کاشمر، شهرستان‌های مختلف، یه علامتی رو چادرشون میزنن، اونم روی بالای سرشون، چون اونجا همه خانم‌ها چادر سفیدن. برای این که با این علامت شناسایی میشن، گم نمیشن. 140 نفر توی کاروانن، شبیه همن، رئیس کاروان میتونه خوب پیداشون کنه. خواهرها، مکه شلوغ‌تره یا قیامت؟ بلند بگی؟ یه بار دیگه سوال میکنم، همه باید جواب بدن. مکه شلوغ‌تره یا قیامت؟
قیامت.
زهرا میخواد بگرده ما رو پیدا کنه. هر کی شبیه‌تر فاطمه باشن، قشنگ‌تر پیدا میشن. با همین جمله خیلی از بی‌حیاها رو میتونید تکون بدید ها. تو دوست نداری روز قیامت فاطمه راحت‌تر تو رو پیدا کنه؟ دوست نداری یه علامت؟ قول بهتون میدم این چادرتون رو تو همه لحظات حفظ بکنی، عفت و حیاتون رو حفظ بکنی، فاطمه زهرا علامت دارید دیگه، روز قیامت با این علامت زود شما رو شناسایی میکنه، این پیرو به من بوده. بارکلا به دختران محجبه فرانسه، بارکلا به دختران محجبه ترکیه، از مدرسه و دانشگاه بیرونشون کردن ولی چادر و حجابشون رو بر نداشتن. اونا میگن عیبی نداره، 40 سال این دنیا شغل نداریم، بالاتر از این نیست که از اداره هم بیرونمون میکنن، اما فاطمه از صحرای محشر ما رو بیرونمون نکنه. با همین نکته خیلی قشنگ میشه خیلی ها رو ادبشون کرد، خیلی ها رو راشون انداخت انشاءالله. فکر میکنم مقدمات قشنگی شد. بریم تو مبانی شکلگیری حیا و عفت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولین مبنای حیا و عفت، البته مبنای همه کارامون، ما فقط تو بحث حجاب و حیا و عفت میگیم، ما میخوام عینک فروشی را بندازیم. عینک نزدیک بین میخواد یا دوربین یا دودی؟ کدوم یکی؟ کیا نزدیک بین میخوان دستشونو بلند کنن؟ کیا دوربین میخوان دستشونو بلند کنن؟ خب دوربینی ها یکم کدوم؟ کیا عینک دودی میخوان دستشونو بلند کنن؟ یعنی هم نزدیک رو ببینن هم دور رو ببینن. حالا دستشونو بلند کنیم؟ اینا تعداد شد بیشتر شد. بارک الله. برای سلامتی گروه سوم یه صلوات بفرستید. خوب گوش بدید، اولین مبنای حیا و عفت بحث عینکه. ای حاج آقا عینک چه ربطی داره به حیا و عفت؟ خب هر کی چشمای ضعیفه بره دکتر عینکشو عوض کنه. اولین مبنای بحث حیا و عفت و حجاب بحث عینکه. عینک چیه؟ بعضیا عینک نزدیک بین زدن، فقط دنیا میبینند و دنیا میبینند و دنیا. الان اونایی که گفتن عینک نزدیک بین انگشت رو به دهانشون میگیرن، وای چه اشتباهی کردیم. خب بله، کسی که فقط دنیا ببینه توی دنیا میخواد خوشگل باشه. اصلا چادر خوشگلی دنیا رو همراه خودش بگی نداره. یه پارچه سیاه از بالا تا سر کشیدن، تازه 3-4 تا حرف هم بهتون میزنن. من شبهاتم اینجا بهتون بگم، بهشون میگن کلاسیا، بهشون میگن گونی پیچ. از این حرفا بهتون میزنن ها. دیگه بهشون چی میگن؟ امول هم بهتون میگن، عقب مونده هم بهتون میگن. اما اگر چادرشون رو در بیارن، موهاشون رو نشون بدن، از به خدمتتون قد و فعلشون رو نشون بدن، خودشون رو صافکاری نقاشی بکنن، انواع و اقسام رنگ و آوا به خودشون بزنن، همه بهشون میگن خوشگل، همه بهشون میگن زیبا. تازه تو خیابون که راه میفتن یه قطار آدم دنبالشون راه میفته، چون خوشگلن دیگه، میخوان نگاهشون کنن دیگه. از مغازه‌داران میخوان فروشنده انتخاب کنن، خب هر کی خوشگل‌تر انتخاب میکنه، چون میدونن اگه خوشگل. خیلی دارم راحت باهاتون حرف میزنم و از امام رضا عذر میخوام، چون میخوام باهاتون راحت بگم، برید به دیگرانی حرفا رو بگید. بله، مغازه‌دار میخواد فروشنده انتخاب کنه، هر فروشنده خوشگل‌تر باشه مشتری‌ها رو جذب میکنه. بین 4 تا خانو، نه تو چادر رو داری به درد نمیخوری، تو موهاتو پوشوندی به درد نمیخوری، تو آرایش نمیکنه به درد نمیخوری، این که ادا اطفار در میاری به درد میخوره، این مشتری‌ها رو میشه تو مغازه. بله، زود براش شغل پیدا میشه، زود براش رفیق پیدا میشه، زود از این عکسش میگیرن، هنر پیشه میشه، زود عکسش تو صفحه اول میزنن، خیلی کارا براش میکنن. چرا؟ چون این دختر خانم عینک چی زده؟ بگی عینک دنیاوی و نزدیکی زده. براش مهم اینه که تو دنیا مهم باشه. اینقدر تنازی میکنن، اینقدر اشتگری میکنن تا تمام مردان رو متوجه خودش کنن. میدونید این آدم ها چی بیان؟ این دختر ها مثل گرگ هست، گرگ میزنه به گله 30 تا گوسفند رو تکه پاره بکنه، یکی برمیدانه میره. دختر خانمایی که سیکل تا دل پسرها رو تیکه پاره میکنن بعد یه دونه برمیدارن میرن، اینا گرگ صفت هستن. اینجوری میشه دیگه. خب چی داری میگی؟ یه عینک چی زدن؟ نزدیکی. فقط دنیا میبینن. هر کی عینکش دنیایی باشه نمیتونید راجع به حیا و عفت باش حرف بزنید، چون حیا و عفت با دنیا و اونایی که دنیا بینن خیلی فایده ای نداره. یه عده عینک آخرت بین زدن، عینک دوربین زدن، اینا کیاین؟ راهبه های نصرانی. دنیا رو سه طلاقه کردن. اصلا میگم ما کار به کار دنیا نداریم. دیدید راهبه های نصرانی اصلا ازدواج هم نمی کنن. گفتن ما فقط برای آخرت میخوام کار بکنیم. اینا هم اشتباهه، اینا هم باختن، چون مکتب ما میگوید هم دنیا هم آخرت. دسته سوم کیایم؟ عینک دو دید زدن. شاید با این مثال عینک که دارم میگم، عینک دو دیدم داریم و این بالاش دوربینه، پایینش یه ذره‌بین کوچیک داره برای نزدیکی. تنها وقتی میتوانید بحث حیا و عفت رو قشنگ حذف بکنید، به دیگران منتقل کنید، که یه عینک چی بهش بدید؟ بگید دو دید بهش بدید. بهش بگید هم دنیا باید ببینی هم آخرت. تا کسی دنیا و آخرت را با هم نبیند، بحث حیا و عفت و حجاب براش جا بگید نمیفتد. آی زائرای امام رضا، مشتریای صدف نجابت، مهمونای خوب فاطمه زهرا، با حیاها، با حجابا، باید عینک افراد رو عوض کنید. تا موقعی که نشستید بغل دستش، هر چی میگه راجع به دنیا داره میگه، راجع به خوشگلی دنیا، زیبایی دنیا، انتخاب دنیا، جلوه های دنیا، این آدم رو نمیتونید عوضش کنید. باید ببریدش تو وادی آخرت. حالا آخرت رو چجور بهش بقبولونیم؟ چجور بهش بگیم آخرت رو؟ من یه مثال براتون میزنم، با این مثال قشنگ میتونید آخرت رو براش توضیح بدید. مثال منو خوب گوش بدید، حفظ کنید. آقا اینجا یه درختیه، همینجا درخت، اونجا درخت هست دیگه، حالا درخت اینجوری، درخت مصنوعی. من کنار این درخت گرفتم خوابیدم. خوب گوش بدید به مثال من، تصویر بردارم قشنگ درخت نشون بدم. اینم بگید منم دیگه، من اونجا خوابیدم، اینجا هم یه درخته، من لباسامو گذاشتم روی درخت، اینم لباس من، این دستمال کاغذی هم لباس من، آویزون کردم به درخت. آقا نشون بدید قشنگ، خوبیش بدید. من از خواب بیدار شدم، بسم الله الرحمن الرحیم، از خواب بیدار شدم، نشستم، یه بچه، آقا یه انگشتر منم بچه، یه بچه‌ای به من گفت، میخوام قشنگ روشن بشه، یه بچه‌ای به من گفت من دیدم تو این جیب قبای شما یه عقرب رفت. حالا بچه شاید سوسک و عقرب ببینه ها، شاید اصلا عقربای منطقه آدم کشم بگی نیستن. من اگر آدم عاقلی باشم لباسمو همینجوری تنم میکنم یا اینجوری میتکونمش؟ بله؟ میتکونم یا نمیتکونم؟ این علامت عقله یا علامت عقل نیست؟ خدا خیرتون. پس آدم عاقل وقتی احتمال ضرر میبینه لباسشو میتکونه، آهسته آستیناشم در میارم، قشنگ آسترشم نگاه میکنم، هی میتکونم، هی میگن چه خبره، که میگم عقربه، میگن یه بچه گفته، میگم باشه بچه گفته باشه، اما احتمال داره درست. ببینید حرف بچه، یه دونه عقرب، حکم عقل چی شد؟ حکم عقل این شد که احتیاط کن، لباستو همینجوری نپوش. خب حالا اینجا به اون دوستتون بگید دوست خوبم، حرف بچه اعتماد بهش بیشتره یا 124,000 پیغمبر؟ بینیسید ها، حرف بچه مهمتره یا 124,000 بگید پیغمبر؟ بعد عقرب دنیا گزنده تره یا آتش قیامت؟ بله؟ آتش قیامت که سرد میگن یا گرمه؟ پیغمبر فرمودن، من از قول پیغمبر بگم، یه روز پیغمبر تو مسجدشون فرمودن آی مردم خیلی قشنگ این جمله پیغمبرا فرمودن اگه 120 هزار نفر اینجا جمع بشی، یک نفر از جهنم بیاد اینجا یه نفس بکشه، این هوی نفسش همه تونو میسوزونه، این گرمای آتش قیامت. بابا 124 هزار پیغمبر، 12 تا امام، چند تا آیه قرآن، 6666 آیه قرآن آمدن گفتن چیه؟ آمدن گفتن آی آدمایی که تو دنیا دارید راه میرید ها، این راه جیزده. دیدید به بچه میگیم جیزده؟ شوخی هم نمی کنن ها، پیغمبرا صادقترین انسان هم. این راه آتیشه ها، منی که به حرف یک بچه لباسم رو میتکونم، حتما باید به حرف پیغمبران و امامان حساب کارم رو داشته باشم. اینجوری میتونی چشم رفیقتون رو به آخرت بگی باز کنی. تا چشم من و شما خانه را به آخرت باز نشود، نمیتونیم بحث حیا و عفت رو جا بندازیم. وقت من این روز تمام شد دیگه نه؟ 5 دقیقه دیگه وقت دارم تا پرسش پاسخ به خدمت شما باشم. پس اولین مبنای حیا و عفت چی بود؟ من این لباسامو بذارم سر جاش. اولین حیا عینک، عینک چی بزنی؟ عینک دودی، هم دنیا ببینم هم آخرت ببینم. دنیا و آخرت رو میخوام یه مثال دیگه هم براتون بزنم، یه مثال دیگه. من این مثال رو توی حرم خیلی گفتم، مثال منو زیادی گوش بدید، میخوام حفظ کنید. یه آقا پسر، باز من یه آقا بزرگ بود حالا شد کوچیک، یه آقا پسر اینجا خوابیده، ساعت 2 بعد از نیمه شب، زیادی گوش بدی؟ ساعت 2 بعد از نیمه شب باباش میره سراغش، من باباشو بیارم سراغش، باباش قد بطاله تر از خودش، باباش رفته سراغ این آقا پسر، ساعت 3 به پسرش میگه یا اصلا بذاریم دختر خانم باشه، دختر خانم اینجا استراحت میکنه تو خونه، مامانش اومده بالا سرش، باباش اومده بالا سرش، دخترم چادر سرت کن. یه کار سختی رو بهش میگه، مثل چادر سر کردن، حالا مثال رو چون میخوام این چادر سر کردن پیاده کنم، یه کار سختی رو به این بچه میگه، این دختر خانم یا آقا پسر بلند میشه انجام بده یا بلند نمیشه؟ به 4 دلیل بلند بگی نمیشه. 1 خوابه، 2 خسته، 3 نصف شبه. 4 کاری که گفتم سخته، یعنی خواب، خسته، نصف شب، سخت. به همین 4 دلیل خیلی ها برای نماز صبح بیدار نمیشن، خوابم، خسته هم، نصف شبه، نماز صبح هم سخت. حالا چهره دوم ما درست میکنیم برای این کار. چهره اولین کار قشنگ بود یا زشت بود؟ زشت بود، قشنگ نبود، بارکلا انصاف داریم. یه چهره دوم من درست میکنم، چهره دومش باید خیلی قشنگ باشه، اینو میذارم اینجا، کتاب رو همه تون دارید. چهره دومشو میذارم، به پسرم میگم پسرم اگر بلندشی این کارو بکنی 50,000 تومن پولت میدم. حالا چی؟ حالا بگی چه اتفاق میفته؟ بلند بگی، قشنگ بگی، چجوری بلند میشه؟ مثل فنر. تو که خواب بودی، خسته بودی، نصف شب بود، کارم سخت بود، میگه این چهره قشنگش نبود، چهره زشتش بود، تو چهره قشنگش رو نشون دادی. آی خواهران، چهره حجاب زیباست یا سخته؟ سخته. حجاب به چهره دنیایی خیلی قشنگ بگیر نیست، خیلی قشنگ نیست، تعارف نمی کنیم. چادر سیاه سر کردن خیلی خوشگل نیست. اما پیغمبر اومده چهره آخرتیش گفته، هر کس در این دنیا با حجاب باشد، در صحرای محشر یه حالی از نور او رو از عذاب محافظت میکنه. این چهره آخرتیش. حالا چقدر قشنگ میشه؟ حالا مثل فنر بلند میشه چادر سرش میکنه، یعنی تا چشم آخرت، تا نگاه آخرتی بهش ندادی، انگیزه برای حجاب پیدا بگی نکن. از او بلشم بذارید بگم، این بخش اول حرفم تمام. میخوام قسمت گناه هم یه مثال بزنم. یه بشقاب شیرینی گذاشتی جلوی یه پسر 7-8 ساله، چه اتفاق میفته؟ این چی بهش نگیم؟ شما بگیم به چقدر تمومش میکنه؟ به 3 سوت باری کنده، بعضی ها وارد هم هست که خورده هم میکنه، به 3 سوت کلک شیرینیانو میکنه. اما اگر به این آقا پسر بگیم دست به این شیرینیا بزنی، 50 تا شلاق میزنه. حالا چی؟ دست میزنه یا نمیزنه؟ دست نمیزنه. نگاه میکنه یا نگاه نمیکنه؟ بابا شیرینی که گناه نداره نگاه کردنش. نه، اگه نگاه کنم این نگاه کار دست من میده، وقتی نگاه میکنم دلم هیری ویری میره، ها میرم سمت شیرینیا، من نگاه هم نمی کنم. یه شعر یادمون میاد نه؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب بی حجابی مثل شیرینی شیرینه، بی حیایی شیرینه، همه تعبیرش میگیرن، مدرسه همه تعبیرش میگیرن، سینما همه میخوان بیان ازش امضا بگیرن، همه تعبیرش میگیرن، شیرینه دیگه. اما اگر چشم آخرتیشو، عینک آخرتیشو براش روشن کنی، بازش کنی، روایت کی گفته؟ همون 124,000 تا، همونایی که حرفشون درست و قطعیه گفتن هر خانومی هر لاخموش رو به مردانشون بده، به همون لاخموش روز قیامت آویزونش میکنن. هر نقطه ای از بدنش رو به مردانشون بده، همون نقطه میشود آتش میزنه بیرون، چرک و کثافت میزنه بیرون. خب وقتی آدم عکس آخرتی خودشو ببینه، بذاره کنار عکس دنیایی خودش، یکم تغییر رفتار میده. حالا میخوام خلاصه کنم حرفمو. اولین مبنای حیا و عفت و حجاب چی شد؟ عینک دودی. نگاهمون باید توی عالم عوض بشه. اصطلاحی که تو کتاب آمینید بهش میگن جهان بینی، یعنی اینقدر باورم نسبت به آخرت و قیامت زیاد بشه که هر کاری میخوام اینجا انجام بدم یه عکس آخرتیشم ببینم. وقتی دوتا عکس رو گذاشتم کنار هم و دیدم، درست انتخاب میکنم. پس هر کسی میخوام کمکش کنی با اون آیاتی که گفتیم، هو انفسکم و اهلیکم نارا، باید عینکش رو عوض کنی، دیدش رو عوض کنی، نگاهش رو عوض کنی. اگر عینک و دیدش به گونه ای شد که عینکش هم دنیا را ببیند، هم بلند بگی، آهسته میگید، هم دنیا را ببیند هم آخرت، وقتی هر دو رو دید هم نتیجه حجاب را میبیند، پاداش آخرت. پاداش آخرت گفتیم چی شد؟ شبیه فاطمه شدن، از شفاعت فاطمه بهره‌مند شدن. هم دنیا را میبیند هم عذاب آخرت را. وقتی خدایی نکرده کوچکترین بی‌حیایی بکنه، عذاب آخرت را میبینه، قطعا آدم عاقل خودش را به آتش نمی‌اندازد. این اولین مبنای حیا و عفت و حجاب بود در مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدایا به عظمت فاطمه ما رو با مبانی حیا و عفت آشنا بفرما. میخوام یه دعا کنم قشنگ رو بگی، گوش بدی. خدایا ما را مروج و مبلغ حیا و عفت قرار بده. من در خدمتتون هستم برای سوالاتی که شما بزرگواران داشتی و انشالله پاسخ. قبل از که سوالات بگم، چند نفر این کتابی که بهتون هدیه دادم خوندید؟ یه مسابقه بر اساس خلاصه این کتاب میخوام ازتون بگیرم روز آخر. به زیباترین خلاصه ای که از این کتاب کسی بیاره انشالله به دفتر دارالهدایه اهدا بکنه، به زیباترین خلاصه ها انشالله خود بنده هدایایی رو تقدیم خواهم کرد. سوالاتی هم که از این کتاب در ذهن شریفتون باشه انشاءالله پاسخ میدم. میکردم دادی بهشون. خدا شما رو هدایت کنه. من دعا میکنم شما آمین بگید. خدا انشاءالله دستم در کارا رو هدایت بفرمایید. بله میگن خانوما سوس رو وحشتناکتر از عقرب میدونن. بله ابتدا فکر می‌کنم مقدمه قشنگی برات گفتم. الان میگید وارد خونه میشی، خواهر کوچیکتون داره خاک می‌کنه. چجوری بهش می‌فهمونی خاک سر هم داره؟ همینجوری خاک رو گجلش بر نمی‌داره، گریه می‌کنه، دست و پا می‌زنه، جیغ می‌زنه. کلی می‌شینی قصه براش می‌گی. جایگزین براش می‌کنی. فرصت براش می‌ذاری، صبر و حوصله براش به خرج می‌دی، شاید نقاشی براش بکشی، تئاتر براش بازی کنی. آی خواهرا، ما تو تبلیغ ارزش‌های دینی کم گذاشتیم، فقط خواستیم بریم بهشون بگیم چادر تو سرت کن میری تو آتش جهنم ها. اینجوری که نمیشه که. فقط گفتیم این کارو بکن میری تو بهش، نکنی میری تو جهنم. باید هنر داشته باشی. مبلغ دین باید هنر داشته باشه، با نقاشی، با داستان، با کاریکاتور، با معرفی کتاب، با معرفی بازی‌ها، با وقت گذاشتن. من مشاوره، تجربه مشاوره خیلی دارم، یعنی چیزی حدود 20 ساله دارم کار مشاوره دانشجوی دانش آموزی میکنم تو شهرهای مختلف، مخصوصا تو دانشگاه. یعنی چی کپیک که مشکلات جوانان رو خبر دارم. خیلی از دختران بی‌حجاب عقده شخصیت دارن، اگه کسی یک کم تغییرشون بگیره به اونا شخصیت بده فرق میکنه رفتارشون، شما بهشون شخصیت بدید. یعنی باید بریم راهکارهای، ایشالله من راهکارها رو بهتون میگم، راهکارهای ارتباط برقرار کردن با این عزیزان رو ایشالله منظرتون در جلسه آخر اشاره خواهم کرد، اینجایی هم یادداشت میکنم. پس اینجوری نیست که اگر یه کسی دیدیم عینک دنیایی زده برش کنیم. پیغمبرم اگه میخواست آدم ها رو ول کنه که جنگ نمی کرد که. پیغمبر اینقدر قصه خورد، اینقدر جوش زد، اینقدر فکر کرد. و من بذارید یه جمله بهتون بگم، حواسا با منه یا نه؟ امداد غیبی که تو جبهه ها بود بیشتر امداد غیبی به فکر بچه ها بود یا اینکه یک احسوار میامد به بچه ها کمک کنه. به فکر بچه ها خدا مدد میکرد. شما تو مسیر تبلیغ حجاب فاطمه قدم بردارید، یک دفعه میبینید تو ارتباط با رفیقتون به فکرتون یه نکته قشنگ اومد، یه مثال قشنگ، یه داستان قشنگ، یه خط شعر قشنگ، اونو که بهش گفتید طرف منطلب شد. انشاءالله من بعضی از نکات و مثال ها رو براتون میگم. شما برید به حد نیتتون همی باشه، من میخوام یه نفر رو شبیه فاطمه بکنم. اصلا بیایید من امروز یه عملیات اعلام بکنیم. حاضرید یا نه؟ اینجا قرارگاه عملیاتی سامل الحجج. همه آماده؟ جدن میگم، من اینو شروع کردم و تو بعضی از مجالس میخوام یه عملیات شروع کنیم، عملیات حیا و حجاب و عفت، شبیه سازی فاطمه. عملیاتمون عنوانش هست عملیات شبیه سازی فاطمه زهرا. رمز عملیات چی؟ یا فاطمه زهرا. از حالا به بعد با این نیت با هر خانم بی حجاب و بد حجاب برخورد کردید بگید یا زهرا. برید جلو با سه تا سین رو هم، چهار تا سین رو رعایت کنید. چون دارم خوب سوال میکنم میگم این چهار تا سین رو بنویسید. هفت سین نداریم ما، چهار تا سین داریم: سوز و سواد و سلیقه و سلامت. یه بار دیگه میگم: سوز و سواد و سلیقه و سلامت. سوز یعنی چی؟ یعنی فقط عشقتون این باشه که یه نفر رو شبیه کی کنی؟ فاطمه زهرا. یعنی ما کاسبی نمیخوام بکنیم، ما
طرفدارم نمیخوام برای خودمون جمع بکنیم، میخوام سوز داریم همون که اهل بیت داشتن، اهل بیت سوز هدایت داشتن، سوادم داشته باشی. خواهرایی که توی عملیات شرکت کردی، از امروز نیت کنی 10 تا کتاب 20 تا کتاب راجع به حجاب بخونی. من قول بهتون میدم روز آخر یه لیست حدود 20 تا کتاب رو بهتون معرفی کنم. خوبه؟ پس فردا انشالله 20 تا کتاب تو بحث حیا و عفت و حجاب بهتون معرفی میکنم، برید بخونید، مسلح بشید، با سواد بشید. آدم بی سواد میخواد دوستی هم بکنه، دوستیش میشه دوستی خاله خرسه، میاد چشمشو ابروشو درست کنه چشمشو کور میکنه. سلیقه هم داشته باشید، سلیقه داشته باشید. در این چی؟ سلیقه. یه وقتی خانم بی حجاب رو میبینید میگید الهی تیر به جگرت بخوره، میخواد اینجوری نصیحتش کنید دیگه، الهی بر بپره. یه وقت هم اینجوری میگید، یه خانم بی حجاب رو دیدید میگید خانم ببخشید این بی حجابی شما به من که ضرر نمیزنه، ولی فکر میکنم خودتون به بیان اهل بیت یه قدم به جهنم نزدیکتر شدید. اگه آدم عاقلی باشه سرش میزه پای گوشش رو درست میکنه. با سلیقه بگی. من به یه دختر خانم توی دانشگاه گفتم دخترم یه سوال از این میکنم. گفت بفرمایید. قیافش خیلی ناجور بود. گفتم آدم یه خدا داشته باشه بهتره یا 100 تا خدا؟ آرامش کدومی که بیشتره، یه خدا یا 100 تا خدا؟ گفت مسلم یه خدا. گفتم تو چرا 100 تا خدا برای خودت درست کردی؟ خودت برای 100 تا خدا آرایش میکنی؟ هیچ کدوم هم آخرش از تو راضی بگی. ولی بیا برای یه خدا خودت آرایش کن که اسمش یا سریع رضایه. سرشو انداخت پایین گفت حاج آقا چقدر قشنگ گفتی، هیچ کس تا حالا اینجوری نگفته بود. ما با سلیقه با ایشون برخورد کنیم، با محبت برخورد کنیم. سین چهارم چیه؟ سلامت. خودم آدم سالمی باشم، یعنی اگر امروز به یکی دعوت به حجاب کردم، پس فردایی خانم خود شما رو خدایی نکرده یک جا با صحنه بی‌حیایی بگیر نبینه. پس ما میتونیم اونایی که عینک نزدیک بین زدن با انواع و اقسام راهکارا بهشون نزدیک بشیم. سوال دوم این خواهر محترمه این بود که آیا اونایی هم که عینک آخرت بین زدن نزدیک شدن بهشون ضرر داره؟ اصلا من این از باب تقسیم گفتم، خیلی تو جامعه ما پیدا نمیشود، خیلی به این مسئله فکر نه. سوال
تقدیه به شکل از استاد گرامی بدانی که سوالات چند میشه داشته این درسی هفتمون هست، بیشتر این زمینی بوده که خواهرانی که بزرگ داشتن دست از خونه کسب ما خودشون رو در قول ما در خط مقدم این حرکت فرهنگی میدیدن و سوالشون در این زمین بود. امروز هم سوالاتی در این زمین داریم که ما باید چطوری امرو
من با یه خاطره براتون میگم. یه سیناری بود تو اصفهان راجع به جناب آقای بهلول، خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه. مخاطب من توی این سمینار هنرمندای سینما بودن، هنرمندای معروف هم بودن، ها فیلم های معروف بازی میکنن. من رفتم پشت فیلمون همینجوری که مقابل شما نشستم گفتم که شما هم هنرپیشه‌ای، آقای بهلول هم هنرپیشه بود. همه خندیدن، گفتن این آخون نیست که حالشون نیست. آقای بهلول یه پیره مرد، یه مش پوست استخون گوش در نداره، ها یه مش پوست استخون کجاش هنرپیشه بوده؟ یه پیره مرد. گفتم آها، شما هنرپیشه ای، هر روز یه نقش بازی میکنید، یه روز نقش منفی، یه روز نقش مثبت، یه روز نقش اینوری، یه روز نقش هزار تا نقش تا بازی کردی. اما آقای بهلول 95 سال فقط نقش بندگی خدا بازی کرده. آی خواهرا، بعضیا هر روز یه رنگن، این شعر هم میخونن خواهی نشوی رسوا هم رنگه، اما بعضیا همه عمرشون یه رنگ بیشتر ندارن، اونم رنگ خدا. کدوم قشنگتره؟ آدم یه نقش بازی کنه و یه رنگ داشته باشه، یا هر روز رنگ و برنگ بشه؟ کدوم قشنگتره؟ من با استدلال و شاهد براتون ثابت میکنم. آقا رشید رو میشناسید یا نه؟ اصفهانیه. من تو فرودگاه اصفهان بودم، ایشونم واسطاده بود، دوستان منو معرفی کردن، ایشونم خب معرفی شده بود. آمد گفت حاج آقا من یه سوال از شما دارم. گفتم منم یه سوال از شما داشتم آقا رشید. گفتم آقا رشید شما شغل چیه؟ هنرپیشه سینما و تئاتر هستی ولی شغل اصلی چیه؟ گفت من شغل اصلی آموزش پرورشی هستم، فرهنگیه. ولی گفت حاج آقا مشکل من اینه، تو خونه باید بابا و همسر باشم، تو مدرسه باید معلم باشم، تو تئاترم باید دلغک باشم، خودم بین این نقشا دوچار تعارض شدم، خودم رو گم کردم، مردمم منو قاطی کردن، بچه‌هام هم گاهی وقتا منو دلغک می‌بینن. تو مدرسه هم بچه ها ببینید خیلی قشنگ به من جواب دادا. گفتم اتفاقا من دنبال یه تئوری بودم که آیا آدمایی که هر روز یه نقش بازی میکنن خودشون اذیت نمیشن؟ گفت حاج آقا برو رو منبر بگو به خدا کسانی که نقش ها و رنگ های زیادی بازی میکنن از همه بیشتر خودشون اذیت میشن، به اصطلاح علمی پارادوکس پیدا میکنن، دچار تعارض شخصیتی میشن. پس خواهرا هر کس رنگ و برنگ بشه خودشو اذیت کرده، خودشم نمیدونه کدوم رنگیه ها. یه دختر خانم، باز خاطره تو دانشگاه براتون بگم، یه دختر خانم قیافش خیلی ناجور بود. گفتم خانم این چهار تا سوال منو جواب میدی یا نه؟ راجع به خدا و دین و قیامت و مرگ ازش سوال کردم. بعد اینقدر قشنگ جواب منو داد. گفتم خانم شما این هستی یا این که من دارم میبینم؟ گفت اونا سوالایی که جواب دادم تو دلمه، اینی که دارید میبینید ظاهرمه. یعنی گفتم دلت با ظاهرت فرق داره؟ وای وای وای، این که میشه نفاق که. این شعری که خوندم خیلی شعر غلطیه ها. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. یعنی الان رفتم تو کمونیستا شکل کمونیستا بشم؟ الان پس رفتیم تو جنگل یه شکل جنگل بشیم دیگه، ایمون ها بشیم دیگه. خیلی بده که اونجا همرنگ، چرا واقع وحش میرید چهار دسته پایی رو نمیرید دیگه، همرنگ جماعت میشید دیگه. خیلی بده ای هست. من انسانم، انسانیتم رو که نمید فراموش کنم. چهار تا کلمه رو شما هیچ وقت فراموش نکنید، هر رنگی میخواد باشید باشید، این چهار تا کلمه رو بنویسید. یک، من انسانم، حیوان نیستم. خیلی هدیه قشنگیست به همه میتونید بدید. من انسانم، حیوان نیستم. دو، من مسلمانم، کافر نیستم. سه، من شیعه قرآن و عترتم، من شیعه قرآن و عترتم، بیگانه با قرآن و عترت بگید نیستم. چهار، من منتظر امام زمانم، سرگردان نیستم. این چهار تا کلمه یادتون نره، هر رنگی میخواد باشید باشید، ولی چهار تا کلمه به آدم چی رنگی میده میشه؟ رنگ بگی خدا، صدقت الله، صدقه یعنی رنگ. اگه این چهار تا کلمه رو فراموش نکنم، من با هم بگی یک، نشد اینجوری نشد، جمله اول همه با هم، جمله دوم، جمله سوم، اینجوری جوری میره صدا، جمله چهارم. این چهار تا جمله رو حفظ کنی، هر رنگی میخواد باشی باشی. رنگامون رو با این چهار تا جمله اگه تنظیم بکنی دیگه این شعار رو میذاریم کنار که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. ما چهار تا رنگ خدا بهمون داده که همش یه رنگه ها، انسانیت، اسلام، شیعه، انتظار. این چهار تا رنگ من و شماست، انشالله فراموش نکنید.
انسان آیا اگر فقط آخرت را ببینی اشکالی داره؟ زیرا در دنیا اگر ازدواج کنی بعد از مدتی میبینی این مرد یا زن معتاد و یا دوستی از جنس غیر خود دارد، به همین دلیل دیگر شوق و ذوقی برای ازدواج که نصفی نیست نمیماند. لطفا در این باره توضیح بده.
ببینید من میخوام بگم که آخرت از کجا رد میشه هر کی بخواد بره تو آخرت؟ مجبوریم دنیا رو ببینیم، دنیای پله، آدم تا پل رو نبینه نمیتونه ازش رد بشه. از دنیا قنطرتون، ببین دنیا پله، یادداشت کنید دنیا پله، اینا عبارت معصومینه مال من نیستا. دنیا مزرعه، دنیا بازاره، هر کی میخواد تو آخرت نتیجه داشته باشه پلو باید ببینه، مزرعه رو باید داشته باشه، بازارم باید ببینه. همه اونایی هم که به بهش رفتن از همین دنیا رد شدن، همه اونایی هم که به جهنم رفتن از همین دنیا رد شدن. پس من باید دنیا را بگیرم ببینم. اینی هم که این خواهرمون گفتن، حالا یکی ازدواج کرده همسرش معتاد بوده، یکی ازدواج کرده همسرش گناهکار بوده، اینجوری هم نیست. الحمدلله رب العالمین، اونهایی که با مبنای مکسب ازدواج کنند، نه با عینک دنیا، با عینک دو دید ازدواج کنند، ازدواجهایی که با مبنای دین بوده 95% موفقیت آمیز بوده، اگه نگم 100%. ازدواجایی خراب میشه که خودشون هم نمیدونن چجوری هم. دختر خانم اومده بود سراغ من، گفت حاج آقا بگم یا نگم؟ ناراحت نمیشی؟ بگم دیگه با دوبار. گفت حاج آقا یه خواستگار برای من اومده، خیلی پسر خوبیه. گفتم این پسر خوب نماز میخونه یا نه؟ گفت حاج آقا نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. گفتن این پسر خوب مشروبم میخوره یا نه؟ گفت آجا یکم مشروب میخوره ولی خیلی پسر خوبی ها. گفتن این پسر خوب قماربازی هم میکنه یا نه؟ آجا یکم ولی خیلی پسر خوبی ها. موندم آخرش، گفتم میشه شما بگید خوب یعنی چی؟ گفت آجا خوشگله، پول داره، ماشین داره. وقتی ملاک هامون قاطی پاتیه، ملاک هامون قاطی پاتیه، ملاکاتون رو دینی بکنید، ازدواجا به طلاق نمی انجامد، ازدواجا به اعتیاد نمی انجامد. ملاکای دینی چیه؟ گفتن براتون یا نه؟ 4 تا ملاک اصلیه، اینا توضیحش بمونه برای بعد دیگه ها. دیانت، صداقت، امانت، وفای به عهد. دیانت، صداقت، امانت، وفای به عهد. پنجمیش هم طهارت. هر کی دین داشته باشه، بعضی ها میگن آجا پول داره بعد کوپن دین اعلام میکنم این میخریم دیگه، این نداره دیگه. صداقت داشته باشه، خب وقتی میان خواستگاری شما بگم یا نگم باز میترسم، قول میدید من رو کتک نزنی؟ چرا میرید از خونه همسایتون پشتی قرض میکنی میایی که پوز بدی؟ این میشه عدم صداقت. چرا طلاهای همسایه رو میگیرید عاریتی میپوشی؟ این میشه عدم صداقت. چرا میرید لباس و ظرف های آنچنانی و سرویس آنچنانی و مبلمان قرض میکنید؟ همون فرشی که داریم ما همین هستیم، یا همینو میخواد یا نمیخواد دیگه. صداقت داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت.